در تنبیهات فحص ببخشید. تنبیه اول در مقدار فحص بود در شبهات حکمیه. گفتیم باید فحص بشه. چه مقدار باید فحص بشه؟ و مراد ما از این فحص، فحص در دو امره. اول فحص از دلیله، دوم فحص از دلالت این دلیله. اما در امر اول که فحص از دلیل باشه، ما چه مقدار باید فحص کنیم؟ آیا به مواردی که احتمال وجود دلیل رو میدیم باید رجوع کنیم، یا به مواردی رجوع کنیم که مظان وجود دلیله، یعنی ظن به وجود دلیل هست، نه اینکه صرفا یه احتمال باشه ولی اون احتمال موهوم باشه. این دقت کنید، ما یک قدرت بر استنباط داریم، یکی خود استنباط رو داریم. کسی قدرت بر استنباط شریعت رو داره از ادله، یعنی کتاب و سنت، که اتخاذ معنا کرده باشه در سه بخش. یکی در مسائل اصول و قواعد اصول اتخاذ معنا کرده، یعنی مبانی داره در علم و اصول، مبانی خودش رو درست کرده. یکی در قواعد فقهی، چون ما بسیاری از قواعد فقهی رو داریم که اینها کاربردش در فقه کمتر از کاربرد بعضی از مسائل علم و اصول نیست. مثل فرض کنیم قاعده فرا، مثل قاعده اصالت و صحه، مثل تمام قواعدی که در معاملات هستش، یا بخشی از قواعد که اهم از معامله و عبادات هستش. اتخاذ مبنا کرده در قواعد، حدود و سغور و مدلول این قواعد رو روشن کرده برای خودش. و یکی هم اتخاذ مبنا هست در مبانی علم رجال. مبانی علم رجالش روشنه، مثلا چه رجلی قولش حجته، مثلا اساقت لازمه یا اینکه نه عدالت هم لازمه علاوه بر اساقت، یعنی باید عادل باشه. خدمت شما عرض کنم که اینها رو روشن کرده برای خودش و کلن عدالت یا اساقت چگونه ثابت میشه در یک محدث و راوی حدیث. اینها همه رو در مبانی علم رجال برای خودش روشن کرده، یعنی اتخاذ مبنا کرده در مبانی علم رجال، در مسائل علم اصول و در قواعد علم فقه. اما در غیر از این سه بخش و این سه شاخه، ما ها از کسانی هستیم که قائلی مشتهد میتونه تقلید کنه. مثلا در یک مسئله لغوی، در معنای یک لغت میتونه تقلید کنه، یا در مسئله ادبی میتونه چیکار کنه؟ تقلید کنه. منتها در این سه شاخه‌ای که ذکر کردیم باید چی باشه؟ باید صاحب رأی و صاحب معنا باشه. این چی شرط میشه؟ چی؟ قدرت داره بر استنباط. که نوعا در حین پیدا شدن این قدرت باید مقدار تمرین های استنباطی هم داشته باشه، یعنی مسائلی رو فی جمله چیه؟ از ادله استنباط کرده باشه. مانند کسی که ریاضی میخونه، قواعد ریاضی رو یاد میگیره، اما نوعا این قدرت که بخواد پیدا بکنه باید یک سری از مسائل ریاضی رو چیه؟ تجربه کرده باشه، یعنی حل کرده باشه. خب وقتی که این مبانی رو اتخاذ کرد، این میشه قدرت بر استنباط. اما هزاران هزار فرع فقهی هستش که با توجه به این سه مبنایی که پیدا کرده، تازه بعد از این باید یکی یکی چیه؟ باید این احکام ره و این شریعت ره از ادله استنباط کنه. حالا وقتی فقیه رجوع میکنه بهش، یک مسئلهی بهش رجوع میشه، فرض کردیم که اون ملکه و قدرت ره داره، میخواد استنباط بکنه. خب حالا که میخواد استنباط کنه، چقدر در ادله که کتاب سنت فحص کنه؟ هر کجا که احتمال میده روایتی باشه باید رجوع کنه. در کلمات فقها ها چقدر باید فحص کنه؟ هر کجا که احتمال میده فقیه این مسئله رو متعرض شده باشه و اشاره به دلیلی کرده باشه که اون دلیل را چیه؟ متفتن نشده، اگر رجوع کنه و کلام اون فقیه رو ببینه متفتن میشه به یک دلیلی که خودش غافل بوده. چه مقدار باید فحص کنه؟ دقت کنیم، ما نمیتونیم مثلا مقدار فحص رو تحدید کنیم، مثلا بگیم به کتاب وسائل رجوع کنه در اون باب تمام روایات باب، یا در اون فصل تمام روایات فصل رو یک به یک ببینه، یا مثلا به کلمات قدما رجوع کنه یا به کلمات متأخرین رجوع کنه. مثلا فقط چند کتاب فقهی رو باید ملاحظه کنه، مثل کتاب جواهر، مثل کتاب حدائق و امثال اینا. اینا رو نمیشه گفت. چرا؟ چون مسائلی رو که میخواییم استنباط بکنیم مسئله تا مسئله متفاوته و خود فقیه هم متفاوته. خود فقیه هست که در ابتداء استنباطاتشه، خود فقیهی هست که صدها یا هزاران مسئله رو داره استنباط کرده، از نیمه استنباط گذشته، یا فقیهیه که در آخر چیه؟ مراحل استنباطی، یعنی تا حالا کل مثلا عروه رو چیکار کرده؟ مراجعه کرده، استنباط کرده. این متفاوته. ما تو ضابطه نمیتونیم تحدید بکنیم که این مقدار باید خط کشی کنیم. منطقه این هستش که باید برش یک اطمینان نوعی پیدا کنه که اگر در این مسئله دلیلی برخلاف این رأیش بود حتما چیه؟ اطمینان نوعی برش پیدا بشه که به اون دلیل دست پیدا میکرد. که خب اشخاص خیلی متفاوتن، هم به لحاظ مسئله و هم به لحاظ سابقه استنباطی این شخص، بعد یه چیزی هم که هستش به لحاظ روانی هم متفاوتن. یعنی اینطور نیستش که در اطمینان نوعی همه در یک درجه روشن. همین بعضی ها اطمینان نوعی زود برشون پیدا میشه و بعضی ها چیه؟ دیرتر برشون پیدا میشه. بزنیم تونیم یه ضابطه ای باید بگیم الان این مقدار هستش که مقصر نباید محسوب بشه. عرفن در این استنباط مقصر نیست، این به حسب اشخاص، به حسب سابقه و کاری که کرده خب خیلی متفاوته. یک کسی که صدها مسئله رو فکر کرده، استنباط کرده، تمام قواعد رو در این سباب، در مبانی علم رجال، در مسائل اصول و در قواعد فقه همه رو کاملا شسته رفته منقعش کرده میشه، طبیعتا چیه؟ این شخص که نیاز کمتری داره به فحص، زود به این اطمینان نوعی میرسه.
برای
که این اطمینان
رو
دقیقا
مشخص
بکنیم بهتر نیست که بگیم مقیدات روحان ملایرمان دقیقا چقدر ارتکازه؟ ارتکازش در جایی که به اطمینان نوعی برسه، قیدش اطمینان نوعی
معلومه اطمینان داشته باشه.
چرا؟
برای
اجرای برائت. ولی الان مطمئن نیست که دلیلی نیست.
نه، اطمینان مرتبه خیلی بالایی که نزدیک به یقینه.
درسته.
اون مفرد کلی بی رو فرمان یعنی داریم. اینو بخوایم حالا قید بزنیم به اون اندازه ای که مثلا یک بحثی از درقل کرده باشه. که بدون فحص به سراغ رو فرمان یعنی نباشه. اما اینکه اطمینان حاصل بشه.
فرض کنیم زن پیدا میکنه. اگه اطمینان نباشه میشه زن به عدم دلیل. خب فرض کنیم زنم چیه؟ زنم مربوطه به تشکیکه. زن قوی داریم، زن ضعیف و زن میانه داریم.
ارتکازه رو حل
بکنه. ارتکازه فرض که شما گفتیم زنه، زن قوی، زن قوی هم خودش مراتبی رو داره. به نظر میرسه که در این موارد باید اطمینان نوعی، مثلا دکتر وقتی میتونه معالجه کنه که برش اطمینان نوعی پیدا بشه که درمان این مرض اینه، اما اطمینان نداره خودش.
خب
فرض کنید یه روح مالایی داریم، فرض کنید که شما گفته روح مالایی حالا ما خواستیم با یک ارتباط اینو قید بزنید، این فرض رو باید نداتاری که با در شما در اینات براعت عقلیه رو داریم تحلیل می‌کنیم. اطمینان خدمت شما عرض کنم، مشهور قائلن که براعت اغلایی ما داریم، ما هم منکریم، ما هم میریم همون براعت اغلایی که ادعا میشه. ببینید خود جناب طبیب اصلا کاری به براعت هم نداریم، خصوصا این روی مبنای ما که روشن‌تره که براعت اغلایی رو منکریم. طبیب کی میتونه اغلا هم اقدام بکنه به معالجه و درمان؟ وقتی که برش خودش هم نمیدونه، مثلا 60% احتمال میده این دارو درمانش باشه، اما 40% احتمال میده نباشه. میتونه اقدام بکنه به درمان، یا باید اطمینان نوعی داشته باشه که درمان این بیماری اینه، یا لااقل اطمینان نوعی داره که این دارو برای این قطعا مطمئنن ضرر نداره.
اگر فرض کنیم همین بودهای دکتر مطمئن رو فهم مالایه یه اطلاقی بهش داده، این هم ده همیشه از درصد 70%
فرض کردیم که این رفع مالایه علمون به همین ارتکاز قید میکنه. فرض اینه که درست مولای دکتر گفته رفع مالای علمو، ولیکن اینم به همین اطمینان باز پیل میخوره، به همین ارتکاز.
نه اما شما رفع مالای علمو ایست تمری برش باید نیستید.
چرا؟
نمیگفتم همین.
چرا اینقدر اینقدر برای فقها اطمینان پیدا میشه؟ به ندرت میشه اطمینان پیدا نشه، برشون اطمینان پیدا میشه که دلیلی بیش از این ما نداریم، دلیلی بر استحباب یا دلیلی بر حرمت یا دلیلی بر وجوب ما نداره. یعنی وقتی فقیه در طول این عمرش که دائما هم میخواد ملکه استنباط رو پیدا کنه، یا وقتی که ملکه رو پیدا کرده شروع میکنه با فروع مختلف، برش فوری اطمینان پیدا میشه. یعنی باید وقتا مطلب چنان واضح میشه که اصلا احساس میکنه هر دلیلی رو که نگم مثل آب خوردن میتونه ابطالش کنه، هیچ کدوم ادله مخالفی هم نشین به هم، اما مطلب چنان برش واضحه که هر دلیل مثلا در مسئله اجتماع امر نه قائل شده به جواز یا قائل شده به استحاله، اما جواز چنان پیشش روشنه که هر دلیلی بر امتناع نیارن، مثل آب خوردن میتونی دلیل ابطالش کنه. نوعاً به این مرحله میرسه فقیه.
این مرحله
که برای
شرعی هم نمیخواد.
چی؟ نه دلیل. دلیل.
ما دیگه اصلا نیاز برای شرعی نداریم.
دلیل میشه. اینه بحث دلیل نه کد تکلیفه. براعت مربوط به تکلیفه. دلیل نه مربوطه به این هستش. میدانه الان بیه فقیه بگن شربتتون. یک بارم نگاه نکرده به روایات ببینه که آی شربه چطور دلیلی بر حرمت سلسل نیست، اما اطمینان داره که هیچ آیه یا روایتی و هیچ گونه قاعدهی بر حرمت شربه چطور نیست. لذا بدون این که اصلا مراجعه کنه، لذا وقتی به فقیه سوال میشه نه اینکه دوباره شب بره یک ساعت بشینه که تبارج رو خودش باز کنه، بدون هیچ مراجعه میگه شربه چطور اشکال نداره، چون مطمئنه در کتاب و سنت دلیلی بر حرمت پیدا نخواهد شد. منتها اطمینان نوعی است. لذا در فحص از دلیل باید به مقداری فحص کنه که به یک اطمینان نوعی برسه که دلیلی بر تکلیف وجود نداره. اون وقت فتوا بده به عدم تکلیف. این نسبت به خدمت شما عرض کنم امر اول.
اما
یأس که معمولا میگن فصح حقیقت، یأس همین فصح یأس که میگن مرادشون از یأس این وصول به اطمینان.
قوانین نوشته خیلی از قدما علمی بوده،
یأس
علمی رو قبول
داشت. یأس علمی برای آدم حاصل نمیشه که قطع حاصل میشه، چون ما تمام عمر اون قطع آمون ارزاق بریم به پنج تا نرسه قطعه، یعنی جذبیه جذبیه جذبی که دیگه مولای درزش نره. فعلا ما نوعا جذیم اطمینانات ما هست. خدمت شما عرض کنم که بینیم سراغ امر دوم که دلالت باشه فرق نمیکنه، چون وقتی میگیم انصداد مراد از انصداد انصداد علم و علمیه. اگر به حجیت این اطمینان برای ما علم باشه کافیه. منتها ماها فرقی نگذاشتیم بین قطع و اطمینان، یعنی احکامش یکی قرار دادیم. خدمت شما عرض کنم میریم سراغ امر دوم که دلالت باشه. ما خیلی وقتا به یه آیه ای برخورد میکنیم، به یه روایتی برخورد میکنیم و از اون آیه و روایت استظهاری داریم و احتمال میدیم که اگر رجوع بکنیم به کی، احتمال میدیم که اگر رجوع کنیم مثلا به فقهای دیگه این استظهارمون عوض بشه. آیا در اینجا چقدر باید باز رجوع کنیم به کلمات ببینیم آیا استظهار ما از این روایت استظهار درستی بوده یا نه؟ این رو دقت کنیم. در علم اصول گفته شده که ظهور حجت منتها ظهور عرفی. حالا مراد از ظهور عرفی چیه؟ دیگه توضیحش در علم اصول داده شده. یعنی مهم نیست که من چی استظهار میکنم از این حدیث، مهم اینه که ظهور عرفی این حدیث چیه. خب من وقتی میگم ظهورش در اینه، ظهور عرفیش اینه، اما احتمال میدم وقتی رجوع کنم به کلمات علما و کلمات فقها، وقتی اونا میتونه یک نکاتی رو در یک روایت متنبه شده باشن که اون نکته چیه، ما ازش غفلت کردیم، که اگر به اون نکته توجه کنیم ما هم استظهار عرفیمون عوض میشه. میگه من ظهور عرفی اینه، اینم باید رجوع کنیم یا نه؟ همین که استظهار کردیم کافیه، ما باز هم اطمینانی هستیم. باید یک حدی برسه که ما اطمینان نوعی پیدا کنیم که ظهور عرفی این کلام اینه، به نحوی که مطمئنیم اگر به استظهارات دیگران هم مراجعه کنیم استظهارمون عوض نمیشه. پس بنابراین هم در امر اول هم در امر دوم ما ضابطمون چی شد؟ ضابطمون عرفی شد، یعنی اطمینان عرفی و اطمینان نوعی. روش میگم اطمینان نوعی، قبلا اطمینان نوعی رو توضیح دادم. باید به یک اطمینانی برسیم که دلیل دیگر نیست، به یک اطمینانی برسیم که ظهور و عرفی این کلام اینه، به نحوی که اگر به کلمات دیگران هم مراجعه کنیم این استظهارمون مطمئنیم عوض نخواهد شد. اگر به این مرحله رسیدیم این بهش میگیم فحص و یأس. دیگه لازم نیست که بیش از این فحص کنیم، که نوعا اشخاص خب خیلی متفاوتن، مهم اون مرحله ایست که داره استنباط میکنه. برای یک فقیهی که صدها فرع مسئله فقهی را استنباط کرده رسیدن به این مرحله از اطمینان خیلی راحت تره تا اون فقیهی چیه. و مهمترین بخشش اینه که در اون سه شاخه قبلی ها اتخاذ مبانیش روشن روشن باشه، یعنی در مسائل علم اصول مبانیش آقا برای خودش روشن ها، نه این که از بس که تکرار کرده باور شده. وقتی میگه صیغه امر ظهور رو در وجود داره که انهو داره این ظهور رو با چشاش میبینه، وقتی میگه مثلا برای مثال استصحاب در شبهه حکمی جاری نمیشه، که انهو داره چکار میکنه؟ که انهو داره این عدم جریان رو شکوشاده میکنه، یعنی مبانیش کاملا روشنه. وقتی میگه در استصحاب در اعدام ازلی جاریست یا جاری نیست، مبانیش کاملا روشن و شفافه برای خودش، که انهو مثل این که داره اخبار انحسن میکنه. مبانی رجالش همینطور، قواعد فقهیش همینطور، چه در معاملات چه در عبادات. قاعده لاتعاد، قاعده فرا، قاعده من ملک شیعن، قاعده کل عقد یزمن به سی یزمنی به فاسده، این قواعد برش همه روشن و روشنه. این چنین شخص وقتی آقا به استنباط میرسه برش خیلی زود این اطمینان نوعی پیدا میشه، اما اگر اون مبانیش در اون سبخش خیلی روشن نباشه، توی مقام استنباط دائما برش یه تردید اطمینان پیدا نمیشه. این در تنبیه اول. التنبیه الثانی فی سائر الاصول المؤمنه. اگه در ذهن شریفتون باشه هر اصل عملی یا مؤمنه یا منجز، هر اصل عملی یا عقلیس یا شرعی، هر اصل عملی یا در شبهات حکمی جاری میشه یا جاری نمیشه. الان بحث ما در اصول مؤمنه است که در شبهات حکمی جاری میشه. ما اصول مؤمنه ای داریم که در شبهات حکمی جاری نمیشه، بلکه مختص به شبهه موضوعی است، مثل چه قاعده فرا. خب طبیعتا در علم اصول با اصول مؤمنه ای که مختص به شبهات موضوع است کاری نداریم. خب دقت کنید، اما اصول مؤمنه ای که در شبهات حکمیه جاری میشه چهار تا اصل بیشتر نیست. یکی اصل براءته که کسانی که براءت عقلی را قبول دارن این خودش میشه دو تا اصل، براءت عقلی و براءت شرعی. اصل دوم اصالت و تغییره که این اصالت و تغییر خودش برمیگرده به چی؟ به دو تا اصل عقلی و شرعی، چون برمیگرده یا به اصالت و براءت که خود اصل براءت دو تا اصله، یا برمیگرده به اصالت قبح عاجز، قبح عقوبت عاجز، اون یک اصل عقلیه. و یکی اصالت و طهارت. اصالت و طهارت سومین اصل مؤمنه که در شبهات و حکمیه جاری میشه. این بنابر اینه که قاعده طهارت مختص به شبهات موضوعیه نیست. کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر اطلاق داره، هم شبهه حکمیه رو میگیره هم موضوعیه رو میگیره. شک کردیم خرگوش پاک یا نجس، شک کردیم متولده از کلب و خنزیر پاک یا نجس، راه شبهه حکمیه. اگر شک کردیم به اصالت و طهاره رجوع میکنیم. و بالاخره استصحاب. استصحاب یک اصل شرعی است که هم مثبت تکلیفه و هم نافی تکلیف. استصحاب، خوب دقت کنید، استصحاب یا مثبت یا نافی است. استصحاب نافی تکلیف در شبهات حکمی جاری میشه، اون نزاع نیست. اونی که مشهور نزاع دارن که آیا استصحاب در شبهات حکمی جاری میشه یا نه، استصحاب مثبت تکلیفه. استصحاب نافی تکلیف را اختلاف نیست که در شبهات حکمی جاری میشه. پس ما چهار تا اصل مؤمن را داریم. دقت کردیم این چهار تا اصل مؤمن، اصل براءت، اصالت و تخییر، اصالت و طهاره و استصحاب. تا اینجا راجع به براءت صحبت کردیم، گفتیم در شبهات حکمیه در فحص جاری نمیشه، فقط در شبهات حکمیه بعد از فحص جاری میشه. اما بریم سراغ اون سه اصل دیگر، اصالت و تخییر، اصالت و طهاره و استصحاب. آیا این هم در شبهات حکمیه قبل الفحص جاری نمیشه و باید بعد الفحص جاری بشه، یا نه بعضی از این اصول قبل الفحص جاری میشه؟ این سه تا اصل مؤمن، اصالت و تغییر، اصالت و طهاره و استصحاب. اما نسبت به اصالت و چی؟ تخییر. این اصالت و تخییر قبل از شبهات، قبل از فحص جاری نمیشه. مثل این که شک کردیم فلان عمل واجبه یا حرامه، شک کردیم در وجود یا حرمت یک عمل. خب و فرض کردیم که احتیاط هم ممکن نیست. خب در ما نحن فیه که شک داریم دوران امرین المحصولین در شبه حکمیه، در اینجا ما میتونیم به اصالت و تخییر رجوع کنیم؟ نه، به اصالت و تخییر نمیشه رجوع کرد. چرا؟ چون اصالت و تخییر یا به براءت برمیگرده یا به اصالت و قوت العاجز برمیگرده. اگر به اصالت و براءت برگرده، خب بحثی گفتیم دیگه، در شبهات حکمی قبل الفحص جاری نمیشه. اما اگر به قبح تکلیف عقوبت عاجز برگرده، اینو در جای خودش گفته شده که ما هر کجا شک کردیم در تکلیف، شکمون برگرده به قدرت و عزم، اونجا مشروعی اشتغاله. یه قاعده داریم که هر جا شک در تکلیف کردیم مجرای براءته، منتها یکی از این موارد استثناءه و اون اگر شک ما در تکلیف برگرده به شک در قدرت تکوینی، اینجا مجرای چیه؟ دیگه براءت نیست، احتیاطه. مثل چی؟ مثل این که مولا به من گفته که انقذ القریق یا انقذ زیدن، زید را نجاتش بده یا غریق را نجاتش بده. من الان شک دارم که آیا قدرت بر انقاذ غریق دارم یا ندارم. آیا این شخص غریق هیکلش خیلی بزرگه، این قدرت را دارم که این را از آب نجاتش بدم یا نه؟ اگر قدرت داشته باشم تکلیف دارم به انقاذ، اگر قدرت نداشته باشم تکلیف ندارم. پس شک در چی دارم؟ در تکلیف فعلی دارم. اینجا باید احتیاط کنم، باید اختبار کنم، امتحان کنم، ببینم، برم تو آب ببینم میتونم نجاتش بدم یا نه. براءت جاری نمیشه. نکتش اینه که عمل در ظرف عجز همیشه ملاک داره، پس این انقاذش ملاک داره، منتها در عینی که ملاک داره نمیدونم اون ملاک انقاذ رو میتونم استیفا کنم یا نه. اصل ملاک مبرزه، باید احتیاط کنم. خب در ما نحن فی هم همینطوره،
امتحان میشه احتیاط.
بله این میشه احتیاط، یعنی میرم داخل آب خورده مقداری که توان دارم تلاش میکنم ببینم میتونم نجاتش بدم یا نه. اگر تونستم خب نجاتش میدم، اگر نتونستم تازه میفهمم که تکلیف به انقاذ نداشتم. میشه احتیاط. خدمت شما عرض کنم که در ما نحن فی هم دوران امر بین محصورینه قبل الفحص. خب وقتی قبل الفحص دوران بین محصورینه، اگر وجوب ادله کردم دیدم نه تکلیف وجوبه، پس برمیشه قدرت بر امتصال قطعی دارد. اگر دلیل بر حرمت پیدا کردم معلوم شد قدرت بر امتثال قطعی دارم. اما قبل از رجوع به ادله نمیدانم قدرت بر امتثال قطعی دارم یا نه. اگر دلیل نباشه قدرت بر امتثال قطعی ندارم، اگر دلیل باشه قدرت دارم. پس باید رجوع کنم به ادله، نمیتونم در اینجا براءت رو جاری کنم. پس در اینجا نمیتونم براءت رو جاری کنم، چون در شبهات حکمیه، کلن در هر شبهی که حکمیه یا موضوعی که منشأ شبهه شک در قدرت باشه اصل مؤمن جاری نمیشه. پس اینجا باید احتیاط کنم. اما اصالتور خدمت شما عرض کنم طهارت و اما استصحاب نافی، این دوتا همون بیانی رو که ذکر نکردیم برای عدم جریان براءت شرعیه در شبهه حکمی قبل الفحص، همون بین اینجا هم میاد. پس در اصالت و طهارت و در استصحاب نافی، استصحاب مهمه، همون بیانی که در براءت شرعیه گفتیم، گفتیم که قبل از چی؟ قبل الفحص جاری نیست، یا گفتیم دلیلش اطلاق نداره، یا مانع عقلی داره، یا مانع شرعی داره، همون بند به این درجیه اصالت و طهارت و در به اصطلاح استصحاب معمل میاد. پس نتیجه این بحث این شد که هیچ اصل معملی در شبهات حکمیه قبل در فصل جاری نیست، اصل معمل براءت باشه، چه عقلیش چه شرعیش، اصالت و تخییر باشه، اصالت و طهاره باشه، استصحاب معمل باشه، استصحاب نافی تکلیف باشه، هیچ یکی از اصول معمله قبل الفحص جاری نمیشه. وقتی میتونم رجوع کنم به استصحاب نافی که فحص کرده باشه، وقتی میگیم جاری نمیشه معناش اینه که اون دلیل استصحاب یا اطلاق نداره، مکلف قبل الفحص نمیگیره، یا اگر اطلاق داره اون اطلاق حجت نیست، چون مانع عقلی و اون بیان اول جلوی اطلاق رو میگیره، مانع شرعی جلوی حجیت اطلاق رو میگیره. پس یا اطلاق نداره دلیل استصحاب، یا اگر اطلاق داشته باشه اون اطلاق حجت نیست، چه در دلیل استصحاب چه در دلیل قاعده طهارت. هازا تمام کلام در تنبیه دوم، انشاءالله جلسه آینده وارد میشیم در تنبیه ثالث، فل اقاب عند ترک الفرض، انشاءالله در تنبیه ثالث در جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.